علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. استفاده بکنیم از ایام ولادت ها و از برکات صاحبان امروز استفاده بکنیم. صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به استقبال قدیر میریم و انشالله از برکات یوم ولایت و ماه ولایت بهره‌مندی بیشتر پیدا بکنیم. صلواتی قدیری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات ها دل آدم حال میاره دیگه، نه اون قبلی ها که خورده همچین شل بود. این صلوات شعاره. بسم الله الرحمن الرحیم. به آیات شریفه 116 و 117 رسیده بودیم. آیه 116 تقریبا بیانش تمام شد و آیه 117 بودیم که حالا آیات عبارت بود از و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. که در اونجا عرض کردیم که خود سبحانه رو حضرت آیت الله جوادی دلیل مستقلی گرفته و در اینجا سه یا چهار دلیل رو ذکر فرمودند، برخلاف مرحوم علامه که دو دلیل ذکر کردن، اونجا دلیل رو تکثیر کردن. علاوه بر این دو دلیل دیگر رو هم از آیه استفاده کردن. این که لهو ما فی السماوات والارض، مالکیت حقیقیه، خود به خود جایی برای اتخاذ ولد نمیگذارد علاوه بر تسبیح. بعد کل لهو قانتون، که از نتایج لهو ما فی السماوات و ما فی الارض که همه برای او خاضعند، که این خضوع به دنبال خودش، خضوع و در حقیقت عرض کردیم قنوت یعنی طاعت با خضوع، اونم توش استمرار خوابیده چون اسم فاعلی هستش دیگه، در حقیقت برای همه موجودات خضوع و طاعت دائمی رو در نظر گرفته، که خضوع به همراه طاعت اونم دوامش حتما کنایه از یک حیات و شعوری رو دارد که کلن له قانتون، که ما فی السماوات و ما فی الارض همه اشیا و همه موجودات رو شامل میشه، پس حیات سریان داره در همه موجودات. این آیه هم منحصر به اینجا نیست، این بیان، بلکه آیات دیگری هم دلالت بر این داشت که خدمت دوستان عرض شد که از جمله و این من شیء لا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لکن لا تفقهون تسبیحهم، یا در حقیقت کلن قد علم صلاته و تسبیحه، که در اونجا ذکر شد که علم الله نیست، که بعضی خواستن بگن کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، خدا میداند صلات و تسبیح اون رو. کلون قد علم، خود در حقیقت اون کل، قد علم صلاته و تسبیحه، که تسبیح خودش رو میشناسد و علم به تسبیحش دارد. و امثال این آیاتی که گاهی به صورت کل و گاهی به صورت جزئی در حقیقت چکار کرده، حیات رو و شعور رو به عالم وجود راه داده و سریان داده. و نگاه فلسفیش این است که هر جا وجود باشه، تمام اونچه که از کمالات وجوده همراه وجود اقلن تو رتبه اون وجود هست. و اگر بر نگاه عرفانیش نگاه بکنن، میفرمایند هر جا اسمی از اسماء الهی راه پیدا بکند، همه اسماء همراه اون اسم هستن، منتها اسمی ظهورش بارزتر میشه، بقیه اسماء تحت اون اسم مختفیان، و الا امکان نداره که اسمی باشد و همراهش اسماء دیگه نباشن. تعبیر بلندی که میکنند، اون وقت فی کل شیئن، کل شیئن، در هر چیزی همه چیز هست، که این یه بیان عالی داره که در نصوص قونوی وارد شده و جزو یکی از اصول مشاهدی است که در اونجا بیان شده و تبیین شده. خب در اینجا میفرماید که بدیع السماوات والارض و اذا بله نگفتیم یکیش هست یکیش نیست، گفتیم هر جا یکی باشه بقیه هست. چی هستش؟ ببین هر جا وجود باشه کمالات وجود همه باهاش هست، منتها در حد اون وجود، چون وجود مطلق کمالات همراهشه، یعنی کمالات وجود با وجود همراهن، منتها به نحو گاهی مرتبه وجود این قضیه حیولای اولاست، در حد حیولای اولاست کمالات وجود. گاهی فعلیت مثلا صورت مادی در حد صورت مادی همه اساکر وجود هستن، جنود وجود و اساکر وجود لشکر وجود هر جا وجود باشه هستن، منتها تو اون مرتبه چی هستش؟ در مرتبه خودشه. مثلا شما حساب کنید که این نگاهی که در معدن هم صورت معدنی که هر صورت هر شیء معدنی که باشه اونم میخواد اطراف خودش رو شبیه به خودش بکنه، لذا میبینید که دائما در صدد توسعه است. حالا اگر با موانعی مواجه نشه، با قدرت قوی تری از خودش مواجه نشه، در صدد چی هستش؟ این است که میبینید معادن رو به توسعه میرن در اثر این توسعه وجود اوست، داره در حقیقت چیکار میکنه؟ اینجا خودش رو توسعه میده، رشد میکنه، منتها رشد او این گونه است، رشد او این گونه است، مطابق اون مرتبه است. دقت میکنی؟ چنانچه در نبات رشدش با همون بزرگتر شدن نمویست که انجام میده، شاخ و برگی که و رشدی که انجام میده، و در حیوان مثلا میبینید نمویش طوریست و در انسان نمویش همه اون نمو سابق رو دارد، علاوه بر اون در نظام معرفت و علم هم که رشد میکنه اینم نموه، یعنی نمو در انسان با نمو در معدن و نمو در نبات و نمو در حیوان کاملا متفاوت از این باب که اون چی قبلی ها رو دارن این دارد، به اضافه چیزایی دارد که اونها ندارن. اگر نظام وجود رو با این نگاه ببینیم میبینیم که هر جا وجود قدم گذاشته باشه اساکر وجود یعنی تمام کمالات وجود همراهش هستن، استثناء بردار نیست، اما منتها در حد اون وجود، در رتبه اون وجود. این رتبه وجود رو کسی درک بکنه اساکرش هم در اون رو. منتها عیب ما این است که انسان رو محور میدونیم، همون کلام امام باقر علیه السلام که اونجا کلام خیلی زیباست که هر موجودی فکر میکنه که خدای تعالی شبیه به اونه، منتها کاملتر از او، مشابه او ولی بهترش، لذا داره که کلما میزتموه به اوهامکم، ای انسان هر چی که شما با وهمتون از خدا تصور میکنید میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم، این خلق خود شماست، خودتون خلقش کردید، این خدا نیست، درسته؟ پس باید دائم از اون چیزی که میشناسیم خدا رو تنزیه کنیم، در اینی که رشد شناختمون رو بالا میبریم خدا رو تنزیه بکنیم. بعد میفرماید همون ادامه روایت میفرماید که در کتاب اربعین شیخ بهایی ذکر شده، میفرماید که مورچه حتی فکر میکنه که ان لله زبانیتین، خدا دو شاخک داره، یعنی تو تعبیر روایت امام باقر علیه السلام که مورچه هم کمال خدا رو به داشتن شاخک میداند که اون شاخک چون خیلی کار برای اون میرسه و خیلی در خلاص اثر گذاره، سلام علیکم الله، فکر میکنه خدا هم، حالا فکر میکنه یعنی نه به قوای علم حصولی، یعنی در حقیقت برای اوتوم نظام معرفتیش هر گونه که هستش، بازم قیاس نکنیم به انسان، هر گونه هستش فکر میکنه که چی هستش؟ خدا کمالش به این است که دو شاخک رو داشته باشه و الا محروم میشه از اون پیغام ها، ارتباطات، خلاص اتصالات. اونم ما هم همینجور فکر میکنیم، اگر کنه ما رو بشکافند و بتونن در حقیقت ما رو اون تصوراتمون رو خوب بیرون بریزن، خدا یک انسان بسیار پیشرفته است، خدا یک انسان بسیار عالی است، اینجوری نگاه میکنیم در نهایت، یعنی بصیر بودن، سمیع بودن، همه کمالات رو با یه ذره لطیفتر از خود انسان میخوایم تصویر بکنیم. حالا یه خورده هی کشش هم میدیم، اما واقعش این است که خارج شدن از حیطه وجود خودش انسان خیلی سخته، اما خدای تعالی یه راه معرفتی رو قرار داده برای انسان که تمام نظام وجود که مادون انسان هستن، که انسان خلیفه بر اونهاست، ماسوالله در وجود انسان خلاصش هست، لذا راه معرفت آفاقی در نظام وجود برای انسان ابتدا آفاقی است، بعدن تبدیل میشه به معرفت انفسی، چون اگر از درون خودش رابطه با جهان پیدا کرد، با جهانی که درون خودش این نمونهش هست و میشه معرفت انفسی، لذا معرفت آفاقی ابتداءن آفاقی است، در بیرون از جهان، بیرون از وجود خودش دنبال اونها میگرده و دنبال شناخته، اما این از اون کلیدهای خیلی مهمه. بعدها وقتی که رشد میکنه میفهمه که با جهان از درون خودش و در درون خودش راه پیدا کرده بوده، بیرون از خودش به چیزی قدرت علم ندارد. انسان با هر چی که رابطه پیدا میکند باید بالقوه امکان ارتباط با او از ابتدا تو وجودش باشد. باید بالقوه امکان ارتباط با او در وجودش باشد و الا اگر قوهش نباشه امکان به فعلیت رسیدنش نیست. و چون این خلیفه است، مظهر اسم جامع است، امکان در حقیقت ارتباط با همه اسماء دیگه و ترکیبات اسماء دیگه در وجود این امکان پذیره. این یه بحث جالبی میشه. لذا کمالات موجودات در حد خود موجودات، نه در حد انسان. اگر این گونه پیش بیاد، منتها شناختش خیلی سخته. عرض کردم اگر کسی از راه نفس و درون خودش بره راحت تر میشه تا اون که در نظام بیرون دنبالش بگرده. بعد نه، او شعور تکوینی در اینجا در حقیقت کمال نیست. شعور تکوینی یعنی طور خلقت فقط. بعضی خواستن فقط این رو بگن، لذا این بحث شده. حالا رجوع بکنید به کتاب رشحات البهار مرحوم شاهبادی و همچنین کتاب نقل کلماتی که از امام شده، اینا ببینید اونجا انواع و اقسام این بحث رو مطرح میکنن که آیا این شعور تکوینیه، آیا مراتب دیگه است، چجوریه، زبان قاله یا زبان حاله یا در حقیقت تکوینه، هر کدام از اینا یه مرتبه ایه. رجوع بکنید اونجا مفصل‌تر بحث شده. مرحوم علامه هم بعدها یک دو جا میاره و دو مبنا در اینجا داره، در این کتاب داره، انشاءالله دو مبناش بعدن بهش میرسیم. فرمودن که وقتی که داشتن اینو توضیح میدن که این برهان آخر است و تام است و هاذا و یستفاد من الآیتین، چند چیز، دو چیز رو گفتن استفاده میشه. یکی این که شمول حکم العباده لجمیع المخلوقات من ما فی السماوات و الارض، که همه مخلوقاتی که در آسمان و زمین هستن حکم عبادت شامل حالشون میشه. منتها حکم عبادت نه مثل ما به این نماز و به این صیام و به این در حقیقت حج و امر معروف اینجوری مثلا چی شده باشن، موظف به اینها شده باشن، تکلیف اینجوری. تکلیف در اونجاها مطابق خودشونه، حتی در حیوانات تکلیف مطابق خودشونه، حتی در خلاصه جمادات تکلیف مطابق خودشونه، در نباتات مطابق خودشونه. بعضی از اونها در روایات اشاره بهش شده که به چه معنا میشه که یه گوشه از پرده رو بالا زدن گاهی، اما به صورت قطعی و بطی اینها از راه علم حصولی به دست نمیاد. یه خورده مشاهده های طهارت نفس و مشاهده از درون میخواد. لذا اینها بابش به صورت عادی در حقیقت بسته است، مگر کسی که از طریق مشاهده به دست آورده بعد به توانسته باشه با زبان به علم حصولی برای دیگران مرتبه ایشو بیان کرده باشه. و ثانیاً دومین نکته ان فعله تعالی، این بسیار نکته دقیقیه، که جهان یک رویه متغیر تدریجی داره، یک لایه چی داره؟ ثابت در حقیقت دفعی دارد، که از اون حیثی که ثابت هست و تدریج درش نیست و ثبات برش حاکمه، نه سکون، ثبات فوق سکون و در حقیقت حرکته، مادی نیست ثبات دیگه. ثبات یعنی اون لایه امری، لایه در حقیقت الهی، یل ربی. هر موجودی غیر از لایه یل الخلقی که تدریجه، تدرجه، تغییره، یک لایه ثابت یل ربی دارد که تو ارتباط با رب اون لایه مرتبط است. دقت کردید که رابطه بین موجودات متغیر با ثابت از طریق لایه ثابت وجودی آنهاست، که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که حقیقت عندنا و رابطه تو اون عندناشه. دقت میکنید که اون یل ربیشه، نه اینا بی ربط باشن، اینا نازل شدن، اینا رقیقن. دقت کردی که ارتباط با فعل حق، ارتباط با اراده حق اون لایه ثابته. لذا ایشون میفرماد و ثانیاً ان فعله تعالی غیر تدریجی، فعل خدا غیر تدریجیه. وقتی فعل خدا غیر تدریجیه، اذا اراد قضا اینجا داره و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، وقتی که امری رو اراده میکند، اراده او همانا شدنه، نه اینکه حتی بین اراده او و شدن یک کن فاصله باشه که لفظ باشه. کن همون مقام اراده است، همون اراده حضرت حق. میفرماید چون فعل خدا و اراده حق غیر تدریجیه، پس باید یستدرج من هنا، استفاده میشه از این لایه غیر تدریجی، ان کل موجود تدریجی فله وجه غیر تدریجی، هر موجود تدریجی باید یک وجه غیر تدریجی داشته باشه، که کل شیء هالک الا وجه، که این وجه اون لایه غیر تدریجی در این شیئه، نه وجه الهی. اون وجه بهرمندی این شیء از او میشه وجه، بهرمندی شیء دیگه میشه وجه، ارتباط تو اون رابطه. لذا اون لایه تدریجی و متغیرشون از بین میره، اما اون لایه‌ای که ارتباط بود، اون ارتباط مستقیم بود، اون لایه‌ای که در حقیقت فعل و اراده حق حساب میشد، او در حقیقت فانی شدنی نیست. درسته؟ کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که اون چه که من علیها فانه، کل شیء هالکه، اونم هالک نه به معنایی که یهلک، هالک با یهلک تفاوت داره دیگه. کل، اگر میفرمودن کل شیء یهلکو یعنی چی؟ یعنی بعدن در آینده، درسته؟ اما وقتی میفرماید که کل شیء هالک یعنی چی؟ یعنی الان هم هالکون، درسته؟ همین الان هم اون وجه تدریجی وجه فناست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک فانه، همین الان فانه، که حالا ایشالله اون تو آیات خودش میاد. و یستدرج من هنا ان کل موجودن تدریجی فله وجه غیر تدریجی. این از اون بحث های عالیست، هر موجودی اون لایه رو دارد، ما هم داریم، که تو اون لایه تغییر راه ندارد، فنا راه ندارد، اون لایه فنا راه ندارد توش، منتها اون بچه ما اون جهت اندنای ماست. و این منشأ الا اندنا خزائنه، اون خزائن درش فنا راه ندارد، تغییر راه ندارد، اون جهت ام الکتاب ماست، لوح محفوظ ماست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر چه تغییر در محو اثبات راه دارد در لوح محفوظ. اما چی؟ و اندهو ام الکتاب، اندهو ام الکتاب یعنی اون اندهوش دیگه، که ام الکتاب تغییر در اونجا راه ندارد، تغییر تو مرتبه دیگری است. پس انسان و همه موجودات مراتبی از وجود رو دارن، همین الان گسسته نیستن، همین الان هر موجودی گسسته نیست. اگر نگاه انسان به عالم این گونه باشه، کل له قانتون باشه، عالم رو در حال عبادت و خضوع و طاعت مستمر ببیند، اقلا تصور در حقیقت این مسئله رو به علم حصولی بکنه، کل له قانتون، نگاه چقدر تغییر میکنه. اگر هر برای موجودات مراتبی از وجود رو قائل باشد، یه لایه‌ش این است که ما با چشم میبینیم که تغییر و تدریج و این همه چیزها، این یه لایه‌شه، یعنی در پس این لایه تدریج یه لایه ثابتی است که تو اون لایه تدریج راه ندارد، ثبات حاکمه. اگر ثبات حاکم شد، اون وجهه میشه وجهه امری، وجهه مجرد موجودات. یعنی همه موجودات الان چی هستن؟ وجهه مجرد و مرتبه تجردی دارند، همین الان همه موجودات دارن، از من گرفته و شما و در حقیقت هر وجودی که ماسب الله قابل چی باشه؟ تصور و رؤیت بار ما باشه، اون مراتب وجودی رو دارد. و اگر اون مرتبه رو دارد، بین اون مرتبه و این مرتبه و بین اون مرتبه و فعل الهی هم ارتباط برقرار است، گسسته نیست که یه دفعه انسان از حالت مادی بپره مجرد بشه و از حالت مجردی بپره اندنا خزائنه. یعنی این رابطه نظام و مراتب وجودی گسسته نیست، کشیده شده است، نازل است. و این من شیء الا اندنا خزائنه و ما ننزله، ننزله یعنی حقیقتش مسئله تنزیل رو هم چند بار خدمتون عرض کردم. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من الان دارم صحبت میکنم، علمی که در ذهن من ترسیم شده بوده که دارم بیانش میکنم، اون علم میشه منبع، خزینه، اینی که به سخن میاد و به گفتار میاد و به لفظ میاد میشه نازلش. آیا در حقیقت وقتی اینو میگم اون از اونجا کنده میشه میاد بیرون، یا او سر جاش محفوظه؟ این مثال تازه، دقت میکنی؟ او سر جاش محفوظه، تغییری در او ایجاد نمیشه. اما اینی که در اینجا داره گفته میشه به لفظ‌های مختلف، به زبان انگلیسی، فارسی، عربی، همین الفاظ ممکنه گفته بشه، ممکنه تفصیل داده بشه، ممکنه نوشته بشه، ممکنه در حقیقت اجمال گفته بشه، همه اینها ظهور اونه، رقیقه و نازله اونه، ممکنه برای در حقیقت یه کودک بخواد بیان بشه به گونه ای، برای یک دانشمند بخواد بیان بشه به گونه دیگری، همه اینها نازله اونه و اگر نازله اونه او سر جاش محفوظه، هی تنزل میکنه تو طورهای مختلفی، مراتب مختلفی بروز و ظهور پیدا میکنه. اینم که به لفظ میاد، یک دفعه از مرتبه ذهن به لفظ نمیاد، بلکه از مرتبه ذهن باید در حقیقت این قالب معنا صورت پیدا بکند، صورت در حقیقت به صورت تفصیلی بخواد در بیاد، این صورت تفصیلی اراده بهش تعلق بگیره، بعد که اراده تعلق گرفت در قالب بیان بیاد. عضلات در حقیقت تکونهایی که میخورن همه هم نازله اونه، یعنی تمام این حنجره تارهای صوتی که به دستور نفس این در حقیقت تغییرات و این نوع حرکات ایجاد میشه تا این نوع صوت محقق بشه، همه ظهور همونه. یعنی اگر کسی این صوت رو نشنود اما بتونه تارهای صوتی رو تغییرشون رو ببیند، میتونه در حقیقت اگر خوانا باشه براش بتونه الفبای این حنجره رو یاد بگیره، میتونه بفهمه این داشته چی میگفته. اگر قبل از حنجره انسان اون دستورالعمل مغز رو در سلسله اعصاب ببیند، قبل از اینکه به تارهای صوتی برسد، حنجره برسد، تا اون رو هم ببیند میتونه بفهمه که انسان چی میخواسته بگه، و همچنین قبل و قبل و قبل تر. درسته که این مراتبی از بیان و نازل است، گسسته نیست، تا مرتبه تجردی میخواد به مرتبه مادی برسه. تا برعکسش هم همین جوری است، وقتی انسان میشنوه از این طرف، از گوشش که قرع میشه تا وقتی که این لفظ تبدیل میشه، تبدیل به علم میشه، همه اینها در حقیقت داره از نازله هی میره بالا به سمت در حقیقت حقیقتش. دقت میکنید؟ اینها یه بحث جالبی است که اینجا ایشون استفاده کرده که ان کل موجود تدریجی فله وجه غیر تدریجی. بعد از این قاعده ایشون این قاعده است، از این قاعده استفاده میکنه در خلاصه چند بحث، اونجاها اون وقت این رو بستش میده در نظام وجود، این رو توسعش میده. الان اینجا فقط به صورت این اذا اراد ان یقول له کن فیکون داره بیان میکنه، بعد این رو در مراتب دیگه هم بستش میده. بعد اون نیست، نه، یعنی اون بحثی که هر موجود غیر تدریجی یه وجه تدریجی داره، نه. چرا؟ حالا یه بیانی داریم که روایت زیبایی است که ان لله 99 اسما اونجا داره، یه روایت دیگه هم داره که ان لله اسما غیر متصوت ذیل این روایت، که روایت معروفی است و تو در حقیقت بزرگان هم این رو شرح کردن، امام شرح کرده. اونجا میفرماید که این اسم بر پایه 4 اسمه، بعد اون 4 اسم 3 تاش در حقیقت لفاقت الخلق ظهور پیدا میکنن، یکی از این اسما چون خلق بهش فاقه ندارد ظهور پیدا نمی کند. اون که ظهور پیدا نمی کند اون اسمیست که ظهور تو عالم مادی ندارد، که وجه تدریجی ندارد. اون 3 اسم بعد میگه هر کدام 12 رکن دارن و هر رکنی 30 در حقیقت چی داره که 360 بعد حالا یه بیان خیلی عالی میشه در اونجا. اون یه اسم در اونجا چی هستش؟ فاقه خلق بهش نیست، فاقه خلق بهش نیست. حالا یعنی چیه؟ بحث جالبی داره. فاقه و نیاز خلق بهش نیست، اما آیا اون هم جزو این که بیان شده در اینجا ظهور پیدا کرده به عنوان یکی از ارکان، آیا در حقیقت اون هم براش نفعی برای خلق هست و ارتباط پیدا میکند؟ ارتباط پیدا میکند، نه از حیث خلق، ارتباط پیدا میکند نه از حیث خلق. یه بیان بعدن دقیق تری دارد، رجوع کنید به دعای سحر امام، این رو شرح کرده مرحوم فیض کاشانی، مرحوم آخوند ملا صدرا، قاضی سعید قمی، همه این رو شرح کردن. روایت بسیار عالی است که در شروح مختلف اومده. میفرماید که بهی یستر عنه تعالی، از همین وجه غیر تدریجیشه که از خدا صادر میشه، متعلق فعل حضرت حق قرار میگیره. اون وجه چیشه؟ غیر تدریجیشه. لذا از اون حیثی که صادر از حقه، اون حیث غیر تدریجیه. یعنی خود ما هم همینجور، خود ما هم از اون حیث غیر تدریجیمون محض ربطیم، نه از حیث تدریجیمون. و قال تعالی، اون حیث تدریجی خودش رو دوانده در این حیث های، اون حیث غیر تدریجی دوانده خودش رو در این حیث های تدریجی. ما حقیقتا با حس غیر تدریجی محشوریم، چون او اصل وجوده و حقیقت بقای انسان هاست. اما چون بینایی قوی نداریم، در غفلتیم، خودمون رو مشهور با حیث تدریجی میبینیم. حیث تدریجی دقت بکنید، حیث غیر تدریجی یه جای دیگه نیست. حیث تدریجی جای دیگر نیست. همین وجودات که ما باهاشون حش داریم، یه نگاه بهشون حیث تدریجیشونه با این چشم که تدریج رو میبینی، یه نگاه به همینها حیث غیر تدریجیشونه. لذا حیث غیر تدریجی دیگه در قاب در حقیقت زمان و مکان نیست، چون اون چه که در قاب زمان و مکانه حیث تدریجیه. آیا ما چشم و حواس غیر در حقیقت محصور در زمان و مکان داریم الان؟ با این چشم و این گوش و این حواس ما، اینها در قاب زمان و مکانه، اما حواسی داریم که اونها در قاب زمان و مکان نیستن، اونها میتونن اون رو بیابن. لذا اگر ما سید میکنیم یه صورتی رو از شیئی که این صورت در مثلا نظام علمی ما جای میگیره، از اون شیء، از همین حیث ظاهری تغییر تدریجی، اون صورت که از اون در قاب در حقیقت علم و ذهن ما جا میگیره، آیا اون تدریجیه تو ذهن ما الان یا ثابته؟ او دیگه تدریج نداره. یه صورتی از شما من ببینم امروز، درسته؟ این تو ذهن من دیگه ثابته. اگه فردا هم ببینم، او تغییر نمیکنه. یه صورت دیگری میاد، در حقیقت اون صورت جدید باعث میشه من صورت جدیدو از شما یادم بمونه، او تو بایگانی بره و الا او تغییر نمیکنه. برخلاف آنچه که رو سیدیه و روی نواره که به واسطه کاسته شدن از اون ماده نوار اون صورت‌های روش هم رو به کاستی میره. لذا اگر کسی 20 سال پیش صورتی از کسی دیده باشه و امروز او رو ببینه، به همون شفافی در حقیقت اون ذهن اون صورت قبلیش هست و هیچ تغییری درش ایجاد نشده. اون چه که در ذهن انسان، نظام علمی انسان قرار میگیره، وجهی از چی هستش؟ وجهی از اون وجهه ثابته، وجهی از اون وجهه ثابته، نمونه ای از اون وجهه ثابته. هرچند که این از چی در اومده؟ از همین حیث تدریجی زمانی. لذا بحث ماده و صورت خیلی کمک میکنه در اینجا. وجه ماده، دقت بکنید، وجه ماده و صورت خیلی کمک میکنه که هر جا ماده هست تغییر هست، تدریج هست. هر جا ماده رو در نظر نگیریم که استعداده صورت تنها باشه، اون حیث در حقیقت غیر تدریجی. حالا روش فکر بکنید. نه حالا باشه، اون خلاص خود وجود مرتبه چی داره؟ چون ماهیت اثری نداره در نگاه دقیق. لذا ماهیت چیزی نداره، تدریج هم مال ماهیت نیست. دقت میکنید؟ ماهیت هیچ اثری نداره. هر اثری در عالم از وجوده که حالا اون جای خودش میاد. بعد میفرماید که اینو روش فاد فکر کزودی، حالا بذار خیس بخوره یه خورده روش فکر بکن. و قال تعالی و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، که در سوره قمر آمده یا در سوره یاسین، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، که مرحوم علامه ذیل یاسین یه خورده بیشتر توضیح میده، اما خلاصه تفصیل مسئله رو در چند جای دیگه بیان کرده. اینجا احاله داده به سوره یاسین، اما در سوره یاسین هم 3-4 خط بیشتر بیان نکرده. فرموده و تفصیل القول في هذه الحقيقه القرانيه سياتي ان شاء الله في ذیل قول انما امره اذا اراد شيئا، اونجا هم در حقیقت چند خطه، ولی بعد رجوع که جای دیگه اومده. بعد میفرماید که قول تعالی سبحانه مسترون، که اینم گفتیم که به معنی تسبیح. بعد فرمودند که قول تعالی کل له قانتون، القنوت العباده و تذلل که عرض شد، بدیع السماوات بداعت الشیء کونه لا یماثل غیره مما یعرف و یونس، به بداعت اگر باشه یعنی مماثل ندارد، اون مماثلی که برای ما شناخته شده باشد. لذا وقتی میفرمایم بدیع السماوات یعنی خدای تعالی در خلقتش هیچ در حقیقت نظیر در کار نیست. حالا بفرمایید آیا یک نوع که میخواد خلق کنه نظیر ندارد، یا هر شخص که میخواد خلق کنه نظیر ندارد؟ چون ملاک ماهیت نیست که بگیم نوعش نظیر ندارد. ملاک در حقیقت در چیه؟ هرچند مماثل، تماثل، تشابه در نوعه، اما بحث در این بحث نوعی نیست، بلکه در حقیقت این است که هر وجودی غیر وجود دیگه است. لذا لا تکراره فتجل، امکان ندارد تشابه و تماثل. لذا اگر کسی نگاه دقیق داشته باشد، مییابد که هیچ وجودی با وجود دیگه تشابهی ندارد. نه تشابه ندارد یعنی هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن، یعنی بین شما پخشم بکنید از حالاش هم منافاتی هم نداره، یعنی در عید بالاخره گوش کردن با خوردن منافاتی نداره دست شما در... من میترسم بردارم بعدن خلاصه، خب بذارم این کنار اینجا که دست شما درد نکنم. بله گفتن با خوردن منافات، اما گوش کردن که منافات نداره که، بلکه آدم میتونه صاحب لایشغله شأن انشان بشه که اینها رو با هم جمع کنه. بعد فرمودن که پس همه افراد وجود غیر مماثلن با هم و متفاوتن، بدیعن، هر کدام بدیعه، نسبت به دیگری بدیعه. بله چون همه وجودن، همه یه واحد، علت واحده دارن، اما در این حال هر کدام در وجودشون بدیعن. اینم خلاصه مربوط به سعه حضرت حق است که محدودیت نداره در نظام خلق که مجبور بشه تکرار بکنه. بله اونم دلالت بر این داره، هرچند اون کل یومن هو و فیشن بعضی دلالتش رو در اون به اصطلاح نظام عالم مثال گرفتن، حالا اونم جای خودش داره. چرا؟ خب بله ما قبلا هم عرض کردیم که مابل اگر بخواید از راه تشکیکم برید، مابل اشتراک و مابل امتیاز برمیگرده دیگه، اگر بخواید از راه وجودم برید که مراتب وجوده و هر کدام هم وجودیان، اما در این حال مراتبن، کثرت وجودیه محفوظه، انواع آثار هم محفوظه، یه مرتبهش مادیه یه مرتبهش مجرده، اما در این حال یه واحد مشککه، درسته؟ یعنی هم وحدت دارد، هم کثرت حقیقی است، هم وحدت حقیقی است، هم وحدت حقیقی است، هم کثرت حقیقی است، درسته؟ بعد می‌فرماید که فیکون تفریع علی قول کن و لیس فی مورد الجزا، حتی این از باب این که میگه چرا مجزوم نیست، میگه چون جزایی نیست. بعد فرمودن که فل کافی دیگه، حالا من حواشی که اینجا نوشتم دیگه براتون نگم که شما ان شاءالله خودتون اهل مطالعه اید، استفاده بیشتر میکنید تا بحثو بتونیم به نتیجه هم برسونیم. می‌فرماید که روایتی رو نقل میکند که فل کافی و البصائر عن سدیر السیرفی قال سمعت عمران ابن عیان یسأل ابو جعفر علیه السلام عن قول الله تعالی بدیع السماوات والارض، فقال ابو جعفر علیه السلام ان الله عز وجل ابتدع الاشیاء كلها بعلمه علی غیر مثال کان قبله فابتدع السماوات والارضین ولم یکن قبلهن سماوات ولا ارضون اما تسمع لقوله و کان عرشه علی الماء، استشهاد کرده به کان عرشه علی الماء که بدیع السماوات والارض رو. کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ برای کان عرشه علی الماء الا ما شاء الله معانی ذکر شده. عرش الهی دو معنای اصلی شده براش، یکی عرش رو مقام علم گرفتن، مقام علم الهی، یکی عرش رو مقام در حقیقت اون نظامی که مسلط و مسیطره که بهش میگن عرش طبیعی بر نظام عالم ماده است، که قبل از نظام عالم ماده اون فوق اولین مرتبه فوقیت نسبت به عالم ماده میشه عرش عالم ماده، که عالم ماده میشه فرش نسبت به او، او میشه عرش نسبت به این، که از اونجا تدبیر این محقق میشه. در اونجا تعینات در حقیقت چی هستش؟ اگر کسی به اون رتبه برسه، اگر کسی اونجا رو نگاه بکنه، همه کسرات هست، اما که انهو این کسرات مثل موجی که در دریا قائم به آبه و هیچ تعینی در آب دیده نمیشه، ولی همه این موج ها از اوست، همه این کثرت ها از اوست، در اونجا اون ما حالت مشیت حضرت حق رو دارد که مشیت حالت اطلاق دارد، توش تعینی و تعینی و تعینی نیست، اما همه تعینات هم منتسبه به اون است، چنانچه تو نظام وجود انسانی نفس انسانی یه حقیقت واحده است، اما تمام کثراتی که از انسان بروز میکنه در نظام احساسات مادیش، در نظام حواس باطنیش، در نظام تعقلاتش، همه ظهورات اون حقیقت نفس هستن، در اینی که نفس آرمیده و بسیطه، در این حال همه این کثرات منتسبه به او هستن، که فی وحدتها کل القوا، با همه قوا هست و با همه اونها حاضر است و همه اونها از او نشأت گرفته. در نظام در حقیقت مشیت الهی هم نظیرش این نفس انسانه، مثال برای او، نمس، لذا خیلی متفاوته. مشیت حضرت حق که فعل حضرت حق است، نه مرتبه ذات، فعل حضرت حق است مشیت، فعل حضرت حق مثل عرش و علی الماء، ما به خاطر اینکه هیچ تعین خاصی رو ندارد ولی همه تعینات رو میتواند بپذیرد، نه به نحو استعدادی که در آبه که ضعفه، بلکه به نحو فاعلیتی که مبدأ اضافه شم اشراقیه، یعنی همه تعینات از اون نشأت میگیره، در عینی که خودش یه مشیت واحد است و ما امرنا الا واحده، همه امر ما یک واحد بیش نیست و ما امرنا الا واحده، که همون مقام امر الهی است، اذا اراد لشیء ان یقول له کن، که همون مقام کنه، مقام اون امره که اونجا بسیطه. اگر بخوایم بازی مثال بزنیم، علم انسان نسبت به ظهوراتش که ظهورات متفاوت و متکثری پیدا میکنه، اما علم بسیطه. انسان در عینی که عالمه، در عین حال مثلا پدره، در عین حال انسان چی هستش؟ در عین حال مثلا فرزنده، در عین حال فقیهه، در عین حال ریاضیدانه، در عین حال فیلسوفه، مفسره، همه اینها، اما یه وجود واحد بیشتره، تک تک هست یا یه وجود واحده. اون وجود واحد از اون حیثی که واحده میشه مشیت نسبت به همه اینها که متکثرن. دقت کردید؟ اینا مثال برای نزدیک شدن ذهن. لذا میفرماید که و فی روایه استفاده اخرى لطیفه و هی ان المراد بالما فی قوله تعالی و کان عرشه علی الماء غیر المستاق الذی عندنا من الماء، غیر از این آبی است که ما میشناسیم، به دلیل ان الخلقه مستویتون علی البداء، خود این آبم از جمله اون در حقیقت خلقته، از جمله اون ظهورات، نه اینکه این قبل از اونها بوده باشه. و کانت السلطنت الالهیه قبل سلطنت الالهیه، قبل خلق هذه السماوات والارض، مستقرتون مستویه علی الماء، مستقرتون مستویتون علی الماء یعنی چی؟ یعنی تعین تو اون رتبه نیست. قبل نه به معنای قبل زمانی که قبل خلق عالم اونجا مستوی بود، اونجا در حقیقت به صورت یک پارچه و واحد بود و این تعینات بعدن ایجاد شد. این قبل و بعد، قبل و بعد چیه؟ قبل و بعد رتبی. همین الان هم کسی تو اون رتبه بتونه نظر بکنه به عالم، همین الان عالم چی هستش؟ مستوی است. از اون منظر نگاه بکنه، اون وجهه ثابت عالمه. دقت میکنید؟ اون وجهه امر عالمه که و ما امرنا الا واحده، اون وجهه بسیط عالمه، اون وجهه وجه الله هست در نظام عالم که کل شیء هالک الا، همه اینها ناظر به همونه و یه بیانی که با صورتها و حیثیتهای مختلف بیانات مختلف پیدا میکنه. بعد میفرماید که و کانت السلطنت الالهیه قبل خلق هذه السماوات والارض مستقرتون مستویتون علی الماء فهو غیر الماء، به معنای این مایی که ما میشناسیم. و سیجی و تتمت الکلام فی قوله تعالی و کان عرشه علی الماء. اونجا هم البته اگر رجوع بکنید خلاصه خیلی تفصیل پیدا نمی کنید، اینها رو باید جاهای مختلف گشت. علامه زیرنگی و زیرکیش این است که پخش بحث رو پخش میکنه، هر گوشه یه جا رو میاره که انسان فکر نکنه خب دیگه اینجا که رسیدم تمام شد دیگه، همه مطلب رو به دست آوردم. این تیکرم اگه اجازه بدید که بیان اون است که بدیع است بیان میکنه. دلت از آن شد؟ از آن یا قرآن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.